صبح است و هوای دل من عین بهار است. پلکی بزن و صبح به خیر غزلم باش. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و از ته دل آرزو می کنم که امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه.
اولین ستاره حسین، یارم ماه پاره حسین، اولین ستاره حسین، یارم ماه پاره حسین، من هم مثل تو همیشه منتظر اشاره حسین. اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم، اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم، همه بدونن تو زندگی تا این چشم میجوشه عالم مست و مدهوشه، تا این چشم میجوشه عالم مست و مدهوشه، روحم رو دخیل شم میبندم به شش گوشه. مجاهد مجاور حسین، ای نور شعائر حسین، مجاهد مجاور حسین، ای نور شعائر حسین، همه وجود تو اطاعت، اطاعت از اوامر حسین. ای اولین مدافع حرم، سایت مستدام رو سرم، ای اولین مدافع حرم، اخلاقت کمال عشق ای رود زلال، اخلاقت کمال عشق ای رود زلال، راه تو وصال عشق، اسم تو مدال عشق، ای دل داده ارباب نور جاده ارباب، ای دل داده ارباب نور جاده یاروا، عشق کربلایی ها، ای آقا زاده یاروا، منم مثل تموم عاشقا میریزم جوونیم و بپا، منم مثل تموم عاشقا.
صبحتون بخیر، عیدتون مبارک و دعوت میکنم از پخش رادیو گفتگو که برنامه زنده صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست،
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
تو آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمیباید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها رو زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه دوم اسفند 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم وقت کنید و همراهی کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما با آخرین صبح گفتگوی این هفته همراه ما باشید. امروز در تقویم سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست، روز جوان. این روز رو به همه جوانان عزیز کشورمون، آینده سازان این مرز و بوم تبریک میگیم، بهشون افتخار میکنیم و تمام تلاشمون بر این هست که آینده‌ای همراه با موفقیت براشون بسازیم. شما هم همراه ما باشید، برای ما پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، حتما اون رو هم با ما در میون بگذارید، موضوعاتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم و بهش بپردازیم. اما راه‌های ارتباطی ما، ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، لطفاً این شماره پیامک بفرستید. دو شماره تلفن برای روی خط آمدن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربری ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز توی موضوعات مختلف به بررسی مسائل مختلف از جمله مسائل منطقه‌ای خواهیم پرداخت، به انتخاباتی که پیش رو هست و روزهای کمی بهش مانده صحبت می‌کنیم و درباره دارو، هزینه‌های تکمیلی دارو، این که بیمه‌های تکمیلی به چه شکل با ارائه نسخه پرداخت هزینه می‌کنند با کارشناسان هم صحبت خواهیم شد. سفرهای نوروزی و شرط معاینه فنی برای سفرهای جاده‌ای موضوع بعدی صحبت ماست و البته بلیط قطار، افزایش قیمتی که تو این حوزه وجود داره. همراه ما باشید حتما با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه با بهترین آرزوها.
چهل خواهی هزار لیلی یه چهل خواهی صوفی سرمینی لراز چاوی صوفی سرمینی لراز چاوی یا یا ورا وای 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 لو خوانا وای لو خوانا دارایم چلکی اسمام تاوانا دارایم چلکی اسمام تاوانا بالا قد بزارا خدا دا سفید چی کل رجعی دایا سیرهی دا سمید چی کل رجعی دایا سیرهی دا سمید یا یا برا وی 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 لو خوانا وی لو خوانا دارا این چلکی اسمارم تاوانا دارا این چلکی اسمارم تاوانا
وگول بازی گی تو خوب گریدی وگول بازی گی ونیشه بجای گیر نازی گی ونیشه بجای گیر نازی گی گیم بیا وی 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 لو خامانا وی لو خامانا دارایم شلکی اسمام تاوانا دارایم شلکی اسمام تاوانا
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگوی چهارشنبه در خدمت شما هستیم. روزهای آخر سال هستش، اوایل اسفند هست. انشالله که این روزهاتون قرین آرامش و موفقیت و سلامتی باشه. بریم به بررسی اوضاع احوال منطقه‌ای هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر اسلامی. آقای دکتر اسلامی سلام عرض می‌کنم. انشاءالله متقابلا سپاسگزارم از حضور حضرت عالی. آقای دکتر، درباره مسائل منطقه‌ای آنچه که به صورت روزآمد میشه به سوال گذاشت، موضوع قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل هستش. این قطعنامه با آنچه که جزئیات داره یه مقدار یا میتونیم بگیم باعث تعجب میتونه باشه، از طرف دیگه میتونیم به همون روال رفتار در این 5 ماه گذشته بگذاریم، در خلال این 5 ماه بگیم به نوعی عوام فریبی هست. کدومی که از این دو مورد رو باید بهش نگاه کرد و با این عینک دید زاویه دید رو تنظیم کرد؟ آقای دکتر اسلامی، من ببخشید میونه کلامتون بیام، صدای شما با ایراد فنی هستش. اگر جسارت نباشه اجازه بفرمایید ارتباط مجدد با حضرت عالی برقرار کنیم، چون روی آنتن صدای شما رو با زحمت دارن دوستان. من صدای شما رو واضح دارم، اگر اجازه بفرمایید مجدد با حضرت عالی تماس برقرار بشه ممنون میشم، سپاسگزارم. خب صدای دکتر اسلامی رو ما کامل و واضح نداشتیم، سعی میکنیم که آقای دکتر صدای ما رو میشنوید؟
بله در خدمتم.
آقای شایان شما خب اگر لطف بفرمایید و از ابتدا بفرمایید آنچه که فرمودید.
بله. چون صدای حضرت الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که رفتاری که از آمریکا و استکبار جهانی و غرب کلن در طول این مدت در مواضع مختلف و در حوادث مختلف دیدیم، هر دو گزینه‌ای که شما فرمودید رو تقویت میکنه دیگه. یعنی بعدش بحث افکار عمومی جهانیه که اینا خب نمیخوان خدشه بهشون بخوره به اصطلاح، لذا بحث حقوق بشر، بحث نمیدونم ما طرفدار صلحیم، جایزه صلح تعیین میکنن و امثال این نوع کارهای عوام فریبانه و ظاهر پسند، اینا طبیعتا روپوششونه دیگه. به تو به تعبیر مقام معظم رهبری دستکشی دارن که مخملیز ولی در اون یک مشت آهنین هست. و بعد دومش اون بعد واقعیاتشون هست. بعد واقعیات چیه؟ در به این رسیدن که در واقع به بن‌بستی رسیدن. تمام تقریبا کشورهای غربی مثل فرانسه، انگلیس، حتی خود آمریکا و بعضی های دیگه اعلام کردن که قبلا میگفتن برای نابودی حماس و اخراج فلسطین، الان میگن حماس نابود شدنی نیست. پس این واقعیتی است. بعد از تقریبا 4 ماه جنگ نشون داره یک واقعیته. خب این واقعیت رو چجوری باید جمع جورش بکنن؟ یه بخشیش افکار عمومی جهانیه که علیه استکبار جهانی به حمایت از اسرائیل غاصب و جنایتکار، خب این باید پاسخ داده بشه، به عنوان قطعنامه پاسخ میدن. خب اگه شما طرفدار قطعنامه بودی که چند تا قطعنامه تا حالا به سازمان ملل یا شورای امنیت ارائه شده و شما وتو کردید اونها رو، پس چه منافعی دارید که اینو مطرح میکنید؟ و از طرفی همین مثلا انگلیسی که چند وقت پیش میگفت باید بزنیم قلب و قم کنیم، چه کنیم، فلان کنیم، یا آلمان میگفت یا فرانسه میگفت، همشون از آن دارن میکنن در روزهای اخیر که ما نمیتونیم حماس رو نابود کنیم و بحث دولت فلسطین رو مطرح میکنن. لذا به نظر میرسه که امریکا پیشنهادش از این قطعنامه‌ای که داره ارائه میده هر دو موردی که شما فرمودید هستش، به نظر اینطور میاد.
و با این وضع آینده مذاکرات رو چطور باید دید؟ از این جهت که انطور که در خبرها دیده ایم آقای هنیه به قاهره سفر کرده اند، از طرف مقابل هم یک هیئت عالی رتبه به قاهره سفر کرده، آیا می شود این سفر و این نشست پیش رو رو منشأ اثر دید؟ طبیعتاً باز هم باید یک سری پیش توافق‌ها رو متصور بود که آمده اند طرف مقابل، اگر مثل دفعه پیش از میانه راه رها نکنند و برنگردند.
بله، رفت آمد ها خب بعضیش به اصطلاح فعلا مخفی است و غیر علنی است و محرمانه است تا بعد مکشوف بشه، ولی چند تا نکته به نظر میرسه. یه موضوعش تحویل دارو به اسرا بود که خب فلسطین با این موافقت کرد، ممکنه بعضی از جزئیات این باشه، البته اینا خب کنترل میکنن که در این داروها چیزی نباشه، یا هم از لحاظ اطلاعاتی امنیتی هم از لحاظ کیفیت دارو بهتر. خب این یه آثار اینفورمیت، یه نتیجه مذاکرات بهتر دیگه. یا اگر بتونن راه رو باز کنن برای انتقال آذوقه و عرض شود که مایحتاج عمومی اون منطقه، خب این نکته دوم هستش. موضوع بعدی خب با توجه به مخالفت مصر در مورد رفح و مشکلاتی که براش تبعیجات خواهد کرد و تقویت هم کرد این دیواری که اونجا به اصطلاح حائل هست بین غزه و مصر، این نشون میده که اینا با این موضوعی که اسرائیل در نظر داره موافق نیستن. قبلا هم صحبت شد در این زمینه، چه اردن چه مصر موافق نیستن با این انتقال فلسطینی ها به سرزمین های غیر فلسطینی، چون براشون مزار میداره از دید خودشون به اصطلاح. فلسطینی ها هم این رو نمیپذیرن. و اما موضوع جدیدی که وارد بحث ها شد، غیر از اون شروطی که حماس اعلام کرده بود و فلسطین، یعنی از شاید خروج اسرائیل از منطقه غزه و قطع کامل محاصره و به اصطلاح جنگ و آزادی اسرا، این تقریبا سه تا شرطشون بود. الان موضوعی که هست برای ماه مبارک رمضان، چون اینا میخواد عرض شود که محدودیت هایی رو اعمال بکنن در مورد مسجد الاقصا و ورود مسلمین به اونجا، خب این هم ظاهرا به یکی از شروط اضافه شده دیگه، که حماس اعلام میکنه و فلسطین که ما به هیچ وجه اجازه چنین کاری رو نمیدیم، و اسرائیل هم اعلام کرد تا قبل از ماه رمضان باید تکلیف روشن بشه و الا مشکلاتی ما خواهیم داشت. خب این نشون میده کار یه گرهی خورده، یعنی یه موضوع جدیدی هم اضافه شده به اون شروط، که این هم به سفرها و رفت آمدها. این چی که قطر اعلام کرد دیروز نشون میداد که بنبست هست در مذاکرات و به چیزی نرسیدن، مگر مصر راه جدیدی رو گشوده باشه، یا اینکه نه به دلیل حملاتی که یمن به اسرائیل و عرض شود که کشتی ها و ناوهایی که به طرف اسرائیل میرن یا در حمایت از اسرائیل هستن مثل امریکا و انگلیس، حملات رو اینا جدی دیدن، خب میخوان به طرف مذاکره برن و آتش بس. بهتر اینجا باید دولت فعلی اسرائیل هست میشه، حالا یا با انتخابات یا با استعفا یا با عزل یا به سبک دیگه ای که بحث قبلا شد در این زمینه. به نظر میاد که این بحثی که حالا سفر آقای هنیه به مصر و اینها احتمالا برای پیگیری همین موضوع، یعنی میخوان تا قبل از ماه مبارک به یه جایی برسن، و الا شدتش بیشتر میشه، خصوصا که ما در به اصطلاح ماه مبارک خب کشورهای اسلامی و موضوع روز قدس رو هم داریم و برایشون به طب هزینه سنگینی خواهد داشت.
توی خبرها باز داشتیم که دیروز 5 نقطه از جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفته. از طرفی این دست و پا زدن برای رسیدن به یک توافق و صلح و واسطه قرار دادن کشورهای غربی به هر شکلی ممکن، فرانسه یک روز پیشنهاد میده، ایالات متحده یک پیشنهاد میده، سفرهای هر هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا به منطقه نشون از این داره که به هر حال از آن طرف یک درخواستهایی وجود داره، ولو اینکه اعلام میکنن خیر ما صلحی در کار نخواهد بود، تا آخر جنگ رو ادامه خواهیم داد، اما وقتی این سفرها از طرف منابع غربی وجود داره، یعنی اینکه یک با دست پس دادن و با پا پیش کشیدن هم وجود دارد. از طرفی هدف قرار دادن جنوب لبنان 5 نقطه اخیری که دیروز انجام شد، این هم باز در تناقض است. این همه تناقض رو در فراز اول فرمایشاتون اشاره داشتید، اما این هدف قرار دادن کار رو خطرناک هم میکنه، علاوه بر اینکه گره میزنه خطرناک هم میکنه کار رو برای خودشون.
حالا خب اسرائیل چون میخواد اون چیزی که اعلام کرده دولت نتانیاهو و شود که برای حمله به مثلا فلسطین و نمیدونم فلان حزب الله اینا رو اعلام کرده بوده قبلا، میخواد از اون مواضع خودش در واقع عقب نشینی نکنه، یعنی بگه من جنگ رو ادامه میدم دیگه. ولی خب فشارهای داخلی، چه خانواده اسرا، چه دولت، چه احزاب مخالف، به طبع مانع هستن برای تحقق این هدف، چون براشون ضررهای هنگفتی داشته. اگر واقعا اسرائیل قصد حمله داشت، حملاتی رو آغاز میکرد که زمین رو بگیره بیاد جلو. این حملات نشون میده که میخواد در واقع دفع دخل مقدر بکنه، یعنی بگه که آقا من بالاخره مشغولم، دارم مثلا میجنگم، در حالی که از اون طرف هم خب با سخنرانی که آقای سید حسن نصرالله داشتن در روز جمعه اعلام کردن ما آماده ایم به قول معروف بسم الله و شرایط رو جنگی اعلام کردن و حملاتشون هم اینها هم به همون میزان افزایش دادند، نشون میده که پس اسرائیل مایل نیست یک جنگ مثلا مثل غزه رو در شمال خودش و با لبنان داشته باشه، بلکه برای این است که بگه که من بالاخره مشغولم. چرا؟ و الا باید پاسخگوی شهرک نشینایی باشه که از اون منطقه کوچ داده شدن، از پاسخگوی در واقع کنست و مجلسشون باشن که خب پچه شد. این حملات به نظر میرسه بیشتر برای این هست که بگم ما مشغولیم، یا نیروها اگر خب به حالت صلح در بیاد یا آتش بس مثلا در بیاد، بیان برای چی ما رو نگه داشتی، مجبوره مشغولشون بکنه که بگه نه ما در حالت جنگی هستیم، ولی همون بر مذاکرات رو هم تب ادامه میده.
نکته دیگر آنچه که واسه فرمایشات شما میخوام استفاده کنم، فرارسیدن ماه مبارک رمضان هست و اون اولتیماتومی که در درون خودشون دارن که حتما تا قبل از ماه مبارک رمضان باید این کار به سرانجام برسه. از طرف دیگه طبق روال هر سالی که سیاست‌های حضور در مسجد الاقصی برای روزداران رو اعلام می‌کردن، امسال با محدودیت‌های بسیار زیادی این سیاست‌ها رو اعلام و اعمال می‌خوان بکنن. بفرمایید که چقدر ماه مبارک رمضان میتونه گره گشا باشه یا اینکه ورق جدیدی رو ایجاد بکنه، از طرفی باعث تحریک و تحرک در داخل سرزمین ها بشه، بعد گروه های دیگر جهادی، گروه های دیگر فلسطینی هم به جمع مقابل کنندگان به پیوندن به این جنبش. میخوام این با این سوال اینطور آغاز کنم که ماه مبارک رمضان آغازش چقدر میتونه تفاوت ایجاد کنه در روند جنگ و درگیری ها؟
به نظر میرسه که خب یک قدرت مضاعف معنوی برای مسلمان ها و فلسطینی ها خواهد بود، یه انگیزه جدیدی است، چون حالا ما تو کشورمون به صورت عادی برگزار میشه ماه مبارک، مثلا مردم روزه میگیرن و حالا دعا و فلان و اینایی هم دارن، ولی در کشورهای عربی ماه مبارک برایشون خیلی مهم هستش. مثلا تمام سفرهایی که به مکه میشه در همین ایام میشه و میرن اونجا اعتکاف دارن، مثلا نمازهای تراویح دارن، نمیدونم روزگیری و ایناشون در اماکن مقدسه انجام میدن، یعنی خیلی براشون مهمه. مثلا شب عید که ما خون تکونی میکنیم مثلا در ایران و اینا، اونا قبل از ماه مبارک رمضان مثل عید میمونه براشون. اگر این روی کرد و خوب ما متوجه بشیم، یعنی فرهنگ کشورهای اسلامی حالا غیر از ایران رو مثلا و فارسی زبان ها رو. اگر این رو متوجه بشیم حساسیت موضوع برامون روشن میشه. پس به طب حضینه ای که اسرائیل بخواد بده، برای همین هم داره رسمن اعلام میکنه برای ماه مبارک مثلا برای ما مشکلاتی هست و باید زودتر کار تموم بشه، چون میدونه یه انرژی مضاعفی به مسلمین و به ویژه فلسطینی ها برایشون ایجاد میشه، انگیزه ها بالاتر میره و اقدامات جدیدی ممکنه به اصطلاح بهش دست بزنن و عمل بکنن و امیدواریم این تحقق پیدا بکنه انشاءالله.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضور حضرت عالی، استفاده کردیم. آرزوی سلامتی داریم. صبح شما بخیر.